أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله سه که مرحوم سید متعرض شرطیت ترتیب بین ظهرین و عشاءین شده اند، بعد از این که اصل اعتبار ترتیب را فرموده اند، در حقیقت متعرض این جهت شدن که آیا به جهت بله از نظر تقدیم و تأخیر، تقدیم و تأخیر این نمازهای مترتب که ظهرین و عشاءین باشه، آیا از جهت تقدیم و تأخیر این نمازها اثر برای وقت اختصاصی که مشهور قائل هستند ظاهر می شود یا ظاهر نمی شود؟ حکم در مورد تقدیم و تأخیر به نحوی هست که قول به اختصاص وقت به یک نماز تأثیر در این نداره. در ابتدای مسئله شرطیه ترتیب بیان شد، مرحوم سید فرمودن که خب ترتیب بین ظهرین و عشاءین معتبر هست، ولی در این ظهرین و عشاءین که ترتیب معتبر هست، اگر شخصی عمدن بخواهد نماز متأخر را اول بخونه بعد نماز سابق را بخونه، در صورت عمد حکم به بطلان میشه. در صورت عمد حکم به بطلان میشه، چه این تقدیم متأخر در وقت اختصاصی انجام بشه، چه در وقت مشترک انجام بشه. پس به لحاظ ظرف عمد قول به وقت اختصاصی اثر نداره، چون چه در وقت مشترک، حتی اگر در وقت مشترک هم این تقدیم لاحقه بر سابقه اتفاق بیفته، نماز باطله. همانطور که در وقت اختصاصی این حادثه اتفاق بیفته نماز باطله، در وقت مشترک هم اتفاق بیفته باطله. پس وقت اختصاصی به لحاظ حالت عمد، یعنی در تقدیم عمدی لاحقه بر سابقه، وقت اختصاصی اثر نداره. این نسبت به فرض عمد. نسبت به تقدیم لاحقه بر سابقه در فرض سهو، فرمودن که به حسب نظر مشهور فرق هست، وقت اختصاصی اثر داره. چرا؟ چون مشهور گفتن که اگر این تقدیم سهوی لاحقه بر سابقه در وقت اختصاصی باشه، کلن حکم به بطلان میشه. ولی اگر این تقدیم سهوی لاحقه بر سابقه در وقت مشترک باشه، نه، مشهور اونجا حکم به صحت کردن. فقط در در اثنا و بعد مضی محل اونجا گفتم باطله، و الا در بقیه موارد حکم به صحت کردن در وقت مشترک. این نشون میده که وقت اختصاصی اثر داره. این معناش اینه که به حسب نظر مشهور وقت اختصاصی در این تقدیم و لاحقت علی سابق صحبان اثر داره. ولی خود مرحوم سید مختارش در این تقدیم سابقه علی لاحقه چی شد؟ مختار مرحوم سید در این تقدیم سابقه و لاحقه این شد که ایشون فرمودن که بعد در موارد تذکر بعد الفراق و تذکر در اثنا مع بقای محل عدول در اینجا حکم به صحت میشه. البته در نماز عصر حکم به احتسابی ظهرن میشه، در نماز عشا حکم به صحت میشه، علایاله صحت عشا هم میشه، علایاله نماز صحیحه، نماز باطل نیست. حالا یا اولا حساب میشه یا همون نماز لاحقه حساب میشه، علایاله حکم به صحته. پس در تذکر بعد الفراق و تذکر در اثناء مع بقای محل عدول حکم به صحت میشه، و در تذکر در اثناء بعد تجاوز از محل عدول حکم به بطلان میشه. فرقی هم بین این که این تقدیم در وقت اختصاصی باشد یا در وقت اختصاص مشترک باشه نداره. پس بنا به نظر مرحوم سید این وقت اختصاصی، اختصاص ظهر به مقدار 4 رکعات، اختصاص مغرب به مقدار 3 رکعات، این اختصاص داشتن وقت در مسئله ترتیب و تقدیم لاحقه بر سابقه اثر نداشت. نسبت به تذکر بعد از مضی محل که در هر دو، هم در وقت مشترک هم در وقت مختص حکم به بطلان میشه، نسبت به تذکر بعد الفراق و تذکر در اثناء مع بقای محل عدول هم در وقت مختص هم در وقت مشترک حکم به صحت میشه. پس در اینجا وقت اختصاصی اثر پیدا، برای وقت اختصاصی اثر پیدا نشد. به لحاظ دون حساب به نظر مرحوم سید ما در نماز ظهر و عشا و نماز مغرب و در نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا به لحاظ حالاتی که برای نوع مکلفین اتفاق میفته، ممکن الاتفاق هست در نماز ظهر و نماز عشا که همین تقدیم سهوی و اینها باشه، به لحاظ این جهت برای وقت اختصاصی ثمره نمیبینیم. مرحوم سید یعنی ثمره نمیدید، مشهور که ثمره میدیدن، ولی مرحوم سید در برای وقت اختصاصی به لحاظ نوع مکلفین، حالاتی که به نوع مکلفین اتفاق میفته، ثمره ندیده. رو این حساب فرموده که اگر برای وقت اختصاصی ثمره‌ای وجود داشته باشه، ثمره برای حالات در حالات حاصل لبعض المکلفینه، نه حالات حاصل لنوع المکلفین. کجا هست که ثمره ظاهر میشه؟ ثمره وقت اختصاصی، اختصاص نماز به اول وقت در نماز ظهر مثلا و مغرب یا اختصاصش به آخر وقت این اثر داره. فرمودن که اینجا دو مورد را فرمودن که از موارد ثمره هست. یکی در مسئله حیض هست که برای شخص زن در حالی که مقدار 4 رکعات از اول زوال گذشته حیض شده، خب نمازش را نخونده، بعد از اینم که تا 3 روز حداقل تا 3 روز نمیتونه نماز بخونه، اینجا چه نمازی را باید قضا بکنه؟ چون این مقدار 4 رکعات مختص به ظهر هست، اونی و اون نماز عصر اینجا اصلا واجب در اون نبود، مافات از این شخص حائض فقط نماز ظهر، روی حساب خصوص نماز ظهر را بله قضا میکنه. این فرموده اثر وقت اختصاصی در این مورد پیدا میشه که اثرش اینه که فإن اللازم حین اذن خصوص نماز ظهر را قضا میکنه، نماز عصر دیگه قضا نداره. و همینطور این یک مورد دیگه فرموده در جایی که زن از حیضش حائض بوده، پاک شدن از حیض در آخر وقت نماز ظهرین اتفاق بیفته، به مقدار 4 رکعات قبل از مغرب، قبل از غروب زن از حیض پاک بشه. خب اینجا این وقت، این 4 رکعت آخر چون وقت اختصاصی، بنابر اینکه وقت اختصاصی عصر باشد، در اینجا اونی که لازم هست بر عهده زن فقط همین 4 رکعت هست، همین 4 رکعت عصر، دیگه نماز ظهر را بر او لازم نیست قضا بکنه، این 4 رکعتی که مونده عصرا میکنه، قضا هم لازم نیست. این بله صورت مورد دوم برای ظهور ثمره که شخص در آخر وقت، بله در آخر وقت متمکن از نماز بشه که وقت اختصاصی عصره. به این مورد دوم، به این مورد دوم که مکلف شدن به نماز در مقدار 4 رکعات آخر وقت اتفاق میفته، موردش مورد حیض بود، فرمودن که در غیر حیض هم اگر مقدار 4 رکعات تکلیف شخص مقدار در اون مقدار 4 رکعات آخر وقت باشه، اون هم مثل مثال حیضه. مورد دیگر فرمودن صبی، اگر بلوغ صبی در آخر وقت ظهرین باشه که به مقدار 4 رکعات باقی مونده، صبی بالغ شده، قبل از اون که بر او واجب نبود الان واجب میشه، در این ظرف هم فقط 4 رکعت میتونه اتیام بکنه. خب در اینجا هم خصوص العصر بر او واجب است، دیگه بعد از تمام شدن وقت لازم نیست که نماز ظهر را قضا بکنه. پس مورد بله ثمره، در بله مورد ظهور ثمره وقت اختصاصی، مورد ظهور ثمره وقت اختصاصی در این همین دوتا مورد هست، یکی در اول وقت، یکی در آخر وقت. ولی مرحوم سید با توجه به این که مورد اول که بله این که شخص به مقدار 4 رکعات فقط وقت برای نماز داشته باشه، اینجا حکم کرده به وجوب ظهر فقط، با توجه به این که ثمره داشتن وقت اختصاصی، ثمره داشتن وقت اختصاصی در اینجا متوقف بر این هست که اگر ما قائل به اشتراک بشویم، لازم دیگه نباشه قائل به اشتراک در وقت باشیم، خصوص ظهر و قضاش واجب نباشه، و الا اگر بله خصوص ظهر واجب باشه حتی بنابر قول به اشتراک، دیگه این ثمره وقت اختصاصی حساب نمیشه. برای اینکه این قسمت تبیین بشه، مرحوم سید یک فرع دیگه ای را عنوان کرده و در اون فرع فرموده که حکم در اون فرع تعین اولا نیست، تعین نماز اول نیست. اگر حکم در اون فرع تعین اول باشه، تعین نماز اول باشه، ظهور ثمره در مورد اولی که مرحوم سید ذکر فرموده از بین میره. اون فرشیه، اون فر اینه که فرمودن در جایی را که در وقت مشترک بین وقت مشترک ظهرین، مثلا فرض بکنیم که شخص فقط در وقت مشترک به اندازه یک نماز فرصت داره، بیش از یک نماز را نمیتونه انجام بده، آیا در جایی را که در وقت مشترک یک نماز بیشتر نمیتواند بخواند، ساعت 1 بعد از ظهر مثلا به اندازه 4 دقیقه وقت تکلیف شخص هست به نماز، در این 4 دقیقه که وقت مشترک بین ظهر و عصره، آیا نماز ظهر باید خونده بشه یا نماز عصر خونده بشه یا مخیر بین هما هست، تعین دارد ظهر یا تعین دارد عصر یا مخیر بین هما هست، در این مسئله مرحوم سید فرموده در این مورد اینطور نیست که بله تعین داشته باشه خصوص نماز اول، چون تعین نداره خصوص نماز اول در این فرد، بلکه ممکن هست قائل به تغییر بشیم، پس معلوم میشه که اون مورد اولی که ما به عنوان ثمره وقت اختصاصی ذکر کردیم، اون ثمره در حقیقت مورد ظهور ثمره هست. اگر کسی در این فرق قائل باشه به تعین اولا، لازمش اینه که در وقت اختصاص در مثال حیض، حتی اگر قائل به وقت اختصاصی نباشد، قائل به اشتراک در وقتم باشدم، ما یجب علی شخص را خصوص ظهر بدونه، روی این حساب ثمره از بین میره. اون فرض فرموده، پس اون فرض اینه که فرض بشه که وقت مشترک زائد بر 4 رکعات نیست. مثل چی؟ فرمودن کما اذا افاق المجنون الادواری فی الوقت المشترک مقدار 4 رکعات، او بلغ السبی فی الوقت المشترک ثم جن او مات بعد مضی مقدار 4 رکعات. این مکلف در وقت مشترک فقط به اندازه 4 دقیقه فرصت نماز خوندن داشت. خب در این فرض که وقت مشترک لا یزید و ان 4 رکعات، در این فرض فرموده نظر ما اینه، اما اذا فرضنا عدم زیادت الوقت المشترک ان 4 رکعات فلا یختص به احد ما بل یمکن ان یقال به تغییر بینهما. نظر مرحوم سید اینه که این مورد از موارد تغییره. حالا این بله بیاد حالا فعلا اصل تر این مسئله اینه که مقصود این بود که در اینجا چون هیچ کدوم از این نام وجه اجمالیش اینه که این وقت مشترک برای هر دو هست، هیچ کدوم از اینا که تعین نداره، نتیجه میشه که مکلف مخیر بین اوما باشه. یکی که بیشتر واجب نیست دیگه، یکی که بیشتر واجب نیست، چون تمکن از یکی که بیشتر نداره. وقتی تعین نسبت به احد الفردین برای دیگری وجود نداشته باشه، مرجعی در بین نباشه، مکلف مخیر بین اوما میشه. حالا این وجه اجمالیش اینه، اما اینکه حکم در این مورد تغییر هست یا تغییر نیست، خب این جای بحث داره، بحثش هم باید بیاد دیگه. ولی مقصود این بود که این فرق که عدم زیادت الوقت المشترک ان 4 رکعات، در این فرق حکم چیه؟ در این فرق حکم چیه؟ این فرق مربوط به بحث وقت ارتباطی به بحث وقت اختصاص فی حد نفسی نداره، چون این وقت وقت مشترکه. چرا مرحوم سید این فرق را اینجا عنوان فرموده؟ وجه تعرض نسبت به این فرق در کلام مرحوم سید اینه، عرض کردیم که اینه، چون در فرع اول، در مورد اول که زن در ابتدای وقت پاک بوده به مقدار 4 رکعات که گذشت حیض شده، در مرحوم سید فرموده بود اثر وقت اختصاصی در این فر ظاهر میشه. خب این ظهور اثر وقت اختصاصی در صورتی هست که علی القول بالاشتراک خصوص الظهر، قضاء خصوص الظهر تعین نداشته باشه. آیا بله اینطوره که علی القول بالاشتراک تعین داره یا تعین نداره؟ چون مرحوم سید نظرش اینه که در وقت اشتراک، بنابر قول اشتراک، در جایی که شخص به اندازه یک 4 رکعت بیشتر فرصت نداره، اونجا لازمه در حق او و متعین در حق او خصوص ظهر نیست، پس این به عنوان ثمره، فرع اول به عنوان ثمره حساب می شود. وجه تعرض مرحوم سید نسبت به اون این فرع اینه. خب پس اینجا من به حسب اونچه که در کلام مرحوم سید اومده، این بله حکم، بله حکم یعنی اثر وقت اختصاصی فقط در این دوتا مورد ظاهر میشه، در مورد اول وقت در مثال حیض در قسمت آخر وقت هم که مربوط به آخر وقت هم که در هم مثال حیض یا مثال جنون و موت در آخر وقت در سبیل اینها. خب آیا در حکمی که مرحوم سید در این مسئله فرموده به همین نحو هست یا این نحو نیست؟ در مورد اول آیا وقت اختصاصی ثمره داره یا ثمره نداره؟ در مورد دوم هم آیا ثمره وقت اختصاصی اونجا ظاهر می شود یا ظاهر نمی شود؟ نسبت به مورد دوم ظهور ثمره در مورد دوم قطعاً واضح هست، جای اشکال نیست، چون اگر در مورد دوم یعنی به لحاظ آخر وقت، به لحاظ آخر وقت شخص بیش از چهار دقیقه فرصت نداره، این که بر او خصوص عصر لازم باشد، این که بر او خصوص عصر لازم باشه و ظهر بر او وجوب نداشته باشه اداءً و قضاءً، این متوقف برای اینه که مقدار 4 رکعات مختص به عصر باشه. فعلا باقت نظر از روایات خاصه‌ای که در این مورد وارد شده مسئله رو باید حساب بکنیم. به مقتضای روایات حرف دیگه ایه، ولی روایات خاصه حرف دیگه ایه. ولی به مقتضای قواعد عامه اگر شخص زن حائض 4 رکعت آخر وقت پاک شده، این که گفته بشه به این که این وقت فقط وقت نماز عصر هست و نماز عصر رو باید انجام بده، ادا هم اگه انجام ندار قضا باید بکنه، این متوقف بر اینه که این 4 رکعات مال نماز عصر باشه و الا اگر اون 4 دقیقه آخر هم مشترک باشه بینهما عصر تعین نداره، ممکنه تخییر بینهما باشه ولی تعین عصر منتفی میشه دیگه، چون با توجه به این که مخصوصا با توجه به این که ترکیب بین نماز ظهر و عصر لازم هست، در اون 4 دقیقه آخر که من در اون 4 دقیقه آخر گفته بشه به این که ولو وقت مشترک هم باشه ولی در این وقت مشترک نماز عصر خونده بشه، با اینکه نماز عصر فاقد ترتیب، اینجا قبلش ظهر را نخوندیم فاقد ترتیبه، ولی نماز ظهر که میشه ترتیب رو در او رعایت کرد خونده نشه، تعین نداره، اینطور نیست که متعین باشه، مسئله واضح باشه. روی این حساب اگر کسی قائل به اگر کسی بخواهد تعین نماز عصر را در مورد دوم اداءً و قضاءً ملتزم بشه، در سایه قول به وقت اختصاصی هست، ولی اگر وقت اختصاصی را کسی قائم نباشه لازمش این نیست. منتها این نکته البته قابل التفاته که در فرمایشات مرحوم خویی هم اومده، اونی که اینجا گفته میشه اینه که وقت اختصاصی را ملتزم بشه، منتها وقت اختصاصی به چه نحو ملتزم بشیم، به چه دلیل، به کدوم معنا از وقت اختصاصی ملتزم بشی، در خود بحث وقت اختصاصی اونجا مطرح شده. به حسب نظر مشهور وقت اختصاصی هم برای نماز ظهر هم برای نماز عصر ثابت هست. این بله وقت در ظهر مقدار 4 رکعات اول، در عصر مقدار 4 رکعات آخر وقت، ولی این حرف مشهوره که در هر دو قسمت هست. در اون بحث مرحوم آقای خویی در وقت اختصاصی فرمودن ما وقت اختصاصی را به معنای دیگری به تفسیر ثانی ملتزم هستیم، من نه به تفسیر مشهور. تفسیر ثانی این بود، اینه که ایشون فرمودن که با توجه به این که وقت من الزوال الالغروب وقت مشترک هست ولی در روایات، بعضی از روایات اومده الا ان هاذهی بعد هاذهی، قبل ان هاذهی قبل هاذهی، از اون روایات استفاده می کنیم که این فاصله 5 ساعت مثلا از زوال شمس تا غروب شمس تقسیم می شود به اتیان 8 رکعت 8 رکعت، توزیع به این میشه. در این فاصله چند تا برای چند فرد از 8 رکعت 8 رکعت میشه انجام بشه. اون فرد اول 8 دقیقه اول را مستوعب هست. به همین صورت در دقایق بعدی ما افراد دیگر را بچینیم، اون فرد آخر از افراد ظهرین میشه اون فردی که در 8 دقیقه آخر انجام بشه، که اون 8 دقیقه آخر 4 دقیقهش مال ظهر میشه، 4 دقیقهش مال عصره. اون حساب ایشون فرمودن ما از ولو روایت مرسله داوود ابن فرقد را قبول نداریم، من حساب سند ضعیفه، ولی با استناد به الا ان هاذهی قبل هاذهی و روایات اذا دخل اذا زالت الشمس فقط دخل الوقتان، با ملاحظه این روایات این وقت اختصاصی نسبت به نماز عصر را قائل هستیم که اون 4 دقیقه آخر وقت مختص به نماز عصر، ولی اینم باز وقت یک معنای از وقت اختصاصیه که مستند این تفسیر در وقت اختصاصی روایات الا ان هاذهی قبل هاذهی است. اگر کسی این توضیح را توجیه را این استظهار را از روایات الا ان هاذهی قبل هاذهی قبول بکنه، این هم نسبت به نماز عصر وقت اختصاصی رو قائل شده، ولی نسبت به نماز ظهر وقت اختصاصی قائل نشده، ولی علایالم قول به وقت اختصاصی است. ولی اگه کسی این رو قبول نکنه، وقت اختصاصی نسبت به عصر را قبول نکنه، با از این روایت هم این معنا را، استظهار این معنا را از روایت قبول نکنه، دیگه تمام لحظات من الزوال الى غروب شمس مشترک بین وقتین میشه و هیچ یک از این دو نمازها اختصاصی به یک وقت خاص نداره. فقط اون چی که لازم هست رعایت ترتیبه، اونم که مربوط به حالت عمد دیگه، در حالت سهو هم که رعایت ترتیب لازم نیست. اینجا روی این حساب در این مورد دوم که 4 دقیقه آخر وقت هست، اگر کسی وقت اختصاصی به یکی از این دو معنا را که تفسیر مشهور از وقت اختصاصی باشه که شامل هر دو نماز میشه، یا تفسیر ثانی از وقت اختصاصی باشه که مختار مرحوم آقای خویی بود با استناد به این روایت، اگر کسی قائل به وقت اختصاصی للعصر ده احد المعنیین بشود، در این جا بله حکم واضح هست. ولی اگر قائل به وقت اختصاصی به شیء من المعنیین نشود، خب این که در آخر وقت اینجا فقط نماز عصر تعین داشته باشه و بر مکلف لازم باشه اداءً او قضاءً فقط نماز عصر را انجام بده دون نماز ظهر، این وجهی نداره. روی این حساب ثمره وقت اختصاصی در مورد دوم ظاهر میشه، چون اگر کسی وقت اختصاصی را قبول نکرد نمیتونه تعین عصر را در این مورد اثبات بکنه. پس نسبت به مورد دوم ظهور اثر و ثمره برای وقت اختصاصی معلومه، اما نسبت به مورد اول که ابتدای وقت باشه، زن طاهر بوده تا مقدار 4 رکعات طاهر بوده، از اون به بعد حائض شده، اینجا آیا نمازش نخونده، فرض این که نمازش را در این تقریر نخونده، آیا اینجا بر او نماز بله بر او خصوص ظهر قضای خصوص ظهر واجب هست یا اینکه نماز عصر را بله نماز عصر را هم باید قضا بکنه یا اینکه مخیر بین این دو هست. و مرحوم سید فرموده که اینجا با توجه به وقت اختصاصی که ما طبعا للمشهور قائل هستیم اینجا باید خصوص نماز ظهر را قضا بکنه، جایی برای قضای نسبت به نماز عصر نیست. این فرمایش مرحوم سید روی حساب این را از موارد ثمره قرار داد، ولی نسبت به این قسمت اشکال شده به فرمایش مرحوم سید که نه، ما اگر وقت اختصاصی را هم قائل نباشیم و در ابتدای وقت هم قائل به اشتراک دوتا نماز در وقت بشیم، باز باید ملتزم بشیم به این که در اینجا هم اونی که لازم هست بر مکلف اینه که نماز بله نماز ظهر را فقط قضا کنه، نماز عصر اینجا جای بله قضا اینجا جای قضا نداره. چرا؟ به جهت اینکه بنابر اینکه وقت مشترک باشه، وقت مشترک باشه، درسته که بله هر دوتا نماز اینجا اگر انجام بشه از نظر وقتی اتیان به صلات فی وقتها هست، اتیان صلات فی وقتها هست، ولی با توجه به این که نماز عصر در اینجا شرط صحت نماز عصر ترجیب هست، یعنی وقوعش بعد نماز ظهره، خب در این 4 رکعت در این 4 دقیقه در این 4 دقیقه بله در این مورد مرحوم آقای خود فرمودن که اصلی مطلب در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست، ایشون اینجور تقریب فرمودن در این 4 دقیقه یا باید بگیم که شخص هر دو تا مکلف به هر دو نماز هست، مکلف به هر دو نماز هست، اگر هیچ کدوم را نخونده هر دو را قضا میکنه، یا اینکه مکلف به هیچ یک از دو تا نماز نیست، یا مکلف به احدهمای معین هست یا احدهمای مخیر هست. خب اینجا در این مورد اینکه ما بگیم در برای این ظرفی که شخص لا یقدر خارجان بر اتیان بیش از 1 4 رکعتی بگیم که اینجا مکلف به 2 تا نماز هست، این که ممکن نیست التزام به او که هر دو نماز بر او واجب باشه، این قابل التزام نیست. پس اینجا 1 نماز بیشتر این شق رفته کنار، شقی که هر دو نماز بر او لازم باشه این منتفی هست. حالا که 1 نماز بیشتر واجب نیست، امر این نماز واجب مردد هست بین این که خصوص بله این که کلن هم این شق کنار رفت، این که مکلف به هیچ نمازی هم نباشه این هم منتفی هست، چون فرض اینه که یکی از این دو نماز را یکی از ظهر یا عصر را میتونه اتیام بکنه، این هم کنار میره. این که کنار رفت هم مردد بین این میشه که 2 تا احتمال دیگه باقی میمونه، این که در اینجا احدهمای معین بر شخص لازم باشه که خصوص نماز ظهر، یا اینکه مخیر بینهما باشد. بله مخیر بینهما باشد. خب در اینجا با توجه به اینکه نماز عصر در اینجا نماز عصر فی حد نفسهی مشروط به ترتیبه، مشروط به وقوعش بعد از ظهره، با توجه به شرطیت ترتیب اینجا قابل تحقق نیست، ولی نماز ظهر در شرط صحت نماز ظهر که ترتیب نیست، شرطش این نیست که بعد او عصر واقع بشه، بلکه خود نماز ظهر را اگه شخص انجام بده ولو بعد عصر را انجام نده نسبت به نماز ظهر وظیفه‌اش تمام شده دیگه. خب اینجا در دوران بین این که شخص مخیر بین الظهر و العصر باشد یا بر او تعین داشته باشد خصوص ظهر، اینجا باید حکم بشیم به این که نماز ظهر بر او متعین هست. چرا؟ چون این دوتا در این میدان که 4 دقایق هست، نماز عصر به خاطر اشتراطش به ترتیب قابل تعلق تکلیف نیست، نمیتونه مکلف این نماز را با شرطش انجام بده، ولی نماز ظهر به خاطر اینکه قابل اتیان به خاطر اطلاق و عدم اشتراطش قابل اتیان، پس تعین پیدا میکنه در نماز ظهر. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا فرض شده است که این ما در ناحیه نماز ظهر، نماز عصر ترتیب را شرط می‌دانیم و شرطیت ترتیب حتی در این ظرف هم وجود داره، به خاطر اینکه ما دلیلی بر الغاء شرطیت ترتیب نسبت به این مورد که شخص لا یقدر الا علی واحد من الصلاتین را نداریم. مقتضای اطلاق اینه که اینجا را معتبر بدونیم. ولی اگر کسی بگه نه، در اینجا شرطیت ترتیب در اینجا ساقط شده، شرطیت ترتیب در اینجا ساقط شده و در اینجا ترتیب در جایی معتبر هست که شخص بتواند هر دو نماز را انجام بده، ولی در جایی که فقط قدرت بر یک نماز داره، نماز بر ظهر تنها یا عصر تنها را داره، نسبت به این اصلا ترتیب معتبر نیست. اگر بنا بذاریم بر سقوط ترتیب، شرطیت ترتیب در این مورد، امر مکلف دائره بین این هست که اینجا نماز ظهر بخونه یا نماز عصر. احتمال تعین نسبت به نماز ظهر داده میشه، احتمال تعین نسبت به نماز ظهر داده میشه، احتمال تغییر مکلف بینهما هم داده میشه. آیا در این فرض که ترتیب شرط نیست در این نماز است و امر مکلف بین این دوتا عمله، آیا اینجا حکم تعین هست یا حکم تخییره؟ مرحوم آقای حکیم در این فرض فرموده که بله، در بد و امر بین این دوتا عمل علا حد سوا هستند، چون یک طرف نماز عصریست که ترتیب در شرط نیست، یک طرف هم نماز ظهره که اونم ترتیب در شرط نیست. در بد و امر ولو امر مردد بین دو عملی است که مساویه با هم دیگه هستن، ولی احتمال اهمیت در مورد نماز ظهر چون داده میشه، این احتمال اهمیت مرجح میشه برای تقدیم این طرف محتمل الاهمیه بر طرف آخر. مورد میشه از موارد تضاهم و در مورد تضاهم هم احتمال اهمیت مرجح است. منتها احتمال اهمیت در نماز ظهر از کجا پیدا شده؟ در کلام مرحوم آقای حکیم است که این همین مقدار که نماز عصر در بقیه موارد در غیر مورد کلام مشروط به ترتیب هست دیگه، ولی نماز ظهر مشروط به ترتیب نیست. همین مقدار که نماز عصر مشروط به ترتیب فی سایر الموارد هست، همین مقدار کافی هست برای اینکه احتمال اهمیت را در مورد نماز ظهر برای ما ایجاد بکنه. و وقتی احتمال اهمیت داده شد، مورد میشه از موارد تضاهم که مکلف شخص مأمور به دو تا عمل هست ولی خارجاً قدرت بر ایجاد هر دو نداره. اینجا به حسب وظیفه فعلیه تقدیم یکی از اینا هست، ولی اینطور نیست که به همین بتونه اکتفا بکنه. اگر این را اولی را انجام داد، نماز عصر را هم باید بعد از ظهر قضا بکنند. صلی الله علیه.